أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهوره در میان اصحاب این که اگر کسی کبوتری صید کند در حرم و محرم باشه، فرمودن که علاوه بر این که حرامه، یک گوسفند باید کفاره بده. فرمودن اگر بچه کبوتر باشه، فرمودن که یه بره یا یه بزغاله باید کفاره بده و تخم اون کبوتر رو بشکنه. گفتن که باید یه درهم کفاره بده. مسئله مشهور در میان اصحابه. مرحوم صاحب جواهرم ادعای اجماع روی مسئله نموده. و روایاتی در این باب هست، یعنی همینطور که اصحاب فرمودند روایت هم فرموده است. اما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت معارض اون روایاته و در اون روایات دارید که اگر کسی کبوتری رو صید بکند حرامه و کفاره او یه درهمه. او گفته یه گوسفند، او گفته یه درهم. لذا جمع بین روایات کار مشکلی است انصافا. و اون فتوای مشهور در شیعه، مشهور در میان سنی ها هم هست و مخصوصا این که سنی ها روایت نقل میکنن از آقا عمر و عثمان که فتوای به این حرف دادند. خب وقتی که عمر فتوا بده معلومه که پیش سنی ها خیلی اهمیت پیدا میکنه. لذا باید بگیم که یه نحوه اجماعی در میان سنی و شیعه هست، هم اونا روایت نقل کردند و ادای اجماع کردند، هم شیعه روایت نقل کرده ادای اجماع کرده. با اون روایت درهم رو چه بکنیم؟ اصحاب جمع تبرعی کردن، گفتن خب قدر متیقن گیری میکنی. میگیم اون روایاتی که میگه دیگه گوسفند اون وقتی است که محرم باشه، اون روایاتی که میگه یه درهم اون وقتی است که در حرم باشن اما محرم نباشن. مثلا در میناس اعمال مینا رو انجام داده، خدا یک کبوتری صید میکنه، گفتن اینجا کارش حرامه، خودشم نمیتوانه بخوره، اما کفارش یه درهمه. اما اگر محرم باشه و این کار رو بکند، یه گوسفند باید کفاره بده. این جمع را خیلی ها پذیرفتند و من جمله صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه قدر متیقنگیری کردن. اسمش میزنن جمع تبرعی، یعنی عرف از این کارها نمیتواند بکنن. با یه دقت فقهی جمع بین روایات شده، به اون میگن جمع تبرعی. از مسئله گذشتند. و ما اگر اون روایات شاط را نترسیم از اجماع حمله بر تقیه بکنیم، خیلی جا داره. گفتم چون که آقا عمر گفته خیلی اونها اهمیت میدن، بنابراین حمله بر تقیه کردن اون روایات شاط خیلی قریب به ذهنه. علاوه بر این که قریب به ذهن، یکی هم با انصاف بهتر جور میاد. تناسب با اگر یه مثلا تخم کبوتری بشکنه، خب این خوبه، بگیم یه کفاره بده مثلا یه درهم. اما یه کبوتر صید بکنه، بگیم یه گوسفند بده، اقلا بگیم یه کبوتر بده. تناسبش این است که یه کبوتر یا قیمت کبوتر، اما یه گوسفند بده خیلی گنده است، زوره. حالا این دیگه جمع تبرعی، یعنی استحسانه که من عرض کنم. استحسانم با اون درهم جور میاد. اگر کبوتر، خب معمولا مثلی هم نیست، یه گنجشکی، یه کبوتری، یه پرنده حلال گوشتی، معمولا قیمت شما همون یه درهمه. بزا اگه از اجماع نترسیم و اون روایات یک گوسفند کفاره رو حمله بر تقیه بکنیم، هم با اون الرشد و فی خلافه هم جور میاد، هم با اون تناسبی که عرض میکنم با این استحسان جور میآید. اما ندیدم کسی بگه. حالا اگر شما میتوانید بگید عرض مرا با از اجماع هم نترسید، دیگه اینجور بگیم که اگر کبوتری صید بکند کفاره او یه درهم. حالا روایت رو بخونم. اصل مسئله اینه، ان فی قتل المحرم الحمامه او نحوها، مثل کبک مثلا، حتی مثلا مثل گنجش، پرنده اگر فرموده بودن این نفی قتل المحرم الطائر بهتر از این بود که بگن حمامه او نحوه ها. خودشون هم میگن او نحوه ها من الطیر، یه پرنده حلال گوش. اما مأکول اللحم باشه، گفتن فی قتل المحرم این حمامه را شاتم، و فی قتل فرخه ها حملون آجدی، حمل یعنی بره، جدی یعنی بزغاله، و فی کسر بیزه ها درهمون. اما اگر تخم اون کبوتر رو لانه کرده بود، بچه گذاشته بود، یک کسی تخم اون کبوتر رو شکست، گفتن اینجا یه درهم. روایات باب نو از ابواب سید، صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، المحرم اذا اصاب حمامه ففیها شاتو، صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، فی محرم ذبح طیرا ان علیه دم شاة یحرقه. دیگه این روایات که اون میگه که یک گوسفند در خصوصیاتش دیگه، حالا اون عمده همین یه گوسفند یا یه درهمه بتونیم درستش بکنیم، ما بقیه این خیلی اهمیت نداره، درست میشه. این روایات باب نو از ابواب سه. روایات یک و پنج از باب ده، از همین کفارات سید، صحیحه ابن حجاج، قال ابو عبدالله علیه السلام فی قیمت الحمامه درهمون و فی الفرخه نصف درهم و فی البیزه ربع درهم. به عبارت دیگر همون که قرآن هم می‌فرماید که سواء عدل منکم، یعنی قیمت، و قیمت یه کبوتر یه درهمه، یه خواه ناخواه اون تخم اونه، اون بچه کوچولوی اون نصف درهمه، دیگه تخم اون کبوترم ربع درهمه. هم روایت صحیح و سنده، هم خصوصیات را در روایت اومده. صحیحه ابو البختری، پنج از این باب ده، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الحمامه درهم و فی الفرخه نصف درهم و فی البیزه ربع درهم. روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. خب خواه ناخواه معارضه واقع میشه بین روایات. او میگه که یه گوسفند دیگه، خصوصیات کمترش هم اگر مثلا تخم اون پرنده باشد مثلا یه بره نمیدونم اگر تخم شکسته باشه چی و امثال اینها دیگه قیاس میکنی. و اما این روایت ابن حجاج و روایت ابوالبختری هم خودشو گفته، هم بچهشو گفته، هم اون تخم اون پرنده را گفته. فل حمامه درهم و فل فرخه نصف و درهم و فل بیزه ربع و درهم. اصحاب جمع بین روایات کردن به قدر متیقن، گفتن که قدر متیقن اون روایاتی که میگه شاد وقتی است که محرم باشه و در حرم، اون روایاتی که میگه درهم اون وقتی است که محل باشد و در حرم. خب سابقا گفتیم که در حرم نمیشه و سید کرد، سابقا بحثش مفصل کردیم، در حرم نمیشه سید کرد، نمیشه بوته ها رو کند، نمیشه علف از اونجا کند و امثال این ها سابقا مذاکره کردیم. گفتن خب جمع بین روایات اونجا که میگید یه گوسفند، یعنی وقتی که محرمه، اونجا که میگید یه درهم اون وقتی که محله، در حرمه اما محله. خب میشه جمع تبرعی و ما قطع نظر اون تقیه که گفتم اگر بخوام جمع بین روایات بکنیم، جمع دلالی اینست که این روایت درهم رو اصل بگیریم، روایت شات را حمله بر استحباب بکنیم، حمل ظاهر بر نص، یعنی اون که میگید که محرم اذا اصاب حمامه ففیها شاتون مستحبه، به قرینه اون نصی که میفرماید فی قیمت الحمامه درهمون. اما اصحاب این کار رو نکردن، حمله بر استحباب باید بکنن، نکردن. یه قدری بالاتر اون قضیه تقیه، اون قضیه شات مال عامه است، بگیم اون روایاتی که میگه شاتون حمله بر تقیه میکنیم، این روایاتی که میگه درهمون چون مخالف با عامه است، خوز به ما خالف العامه فإن الرشد فی خلافه. نه دیگه اینجوریه، جمع جمع تبرعیست، یکی میگه شات یکی میگه درهم، معارضه. حالا که معارض شد چه بکنیم؟ اونا جمع تبرعی کردن، گفتن که محل و محرم. خب یه دقت عقلی فقهی میخواد، عرفینا نمیفهمه سرش نمیشه دیگه، میشه جمع تبرعی. اما جمع دلالی مثل حمل ظاهر بر نص، مثل حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، و اینجا اینجوره، یه دسته روایات میگه چاتون وجوب در وجوبه، یه دسته روایات میگه درهمون اونم در وجوبه. خب اون روایتی که میگه چاتون ظهور داره، اون روایتی که میگه درهمون نسه، اونو که دیگه نمیشه کارش بکنیم. اون نسه در اینه که درهم حمل ظاهر بر نس اختضا میکند، بگیم درهم. اسمشو میزنن جمع دلالی، اسمشو میزنن حمل نس بر ظاهر، حمل ظاهر بر نس. و اگر نپذیرید حرف مرا، اون حرف تقیه علاوه بر این یه روایت بشه ده تا اوناش که فرق میکنه. روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلال از مثلی که یه خاص داشته باشیم، مثل که یه عام داشته باشیم، ده تا خاص. خب ده تا خاص را عام را تخصیصش میدیم. در اینجا همینطوره، ده تا روایت داریم شاتون، یه روایت داریم درهمون. خب مثل حمله هم برخاص میشه، یکی نص یکی ظاهر، حمله ظاهر و نص میکنیم و میگیم که درهم واجبه، شات مستحبه. خیلی عالی در میاد. هر که اشکال میکنه به خود اشکال میکنید، اشکال نکنید دیگه. فقط همین که گیریم، همینی که گیریم اصحاب نفرمودن. عجب اینجاست که اصحاب این تغییر هم فرمودن. مرحوم شیخ در خلاف این تغییر و این اختلاف رو دارن که عمر گفته است، همچنین عثمان. عمر گفته است که اگر کسی یه پرنده ای در حرم صید بکند، باید یه گوسفند صید بکنه. خب اون روایات شات را حملش بکنیم بر تقیه، روایت درهم را مخالف عامه است بگیریم. بعد از حمل ظاهر بر نس که گفتم، نوبت میرسد اگر جمع دلالی نباشد، دیگه نوبت میرسه به جمع سندی. جمع سندی بگیم که الرشد فی خلافه. فقط اونجا که گیریم این است که شهرت که اون مرجح اول مرجح سندی فرمود خوز به ما وافقل خوز به مشتهر بین اصحابه که فا این المجمع علی لاره ده شاد زن نادر فا این المجمع علی لاره وفی. مشکل قضیه همینه، اگر بتونید این مشکل قضیه رو حلش بکنید، دیگه اون تناسب هم که عرض کردم، اون تناسب هم هم که تناسب یه کبوتر با یه درهمه، نه با یه گوسفند، اون خیلی کفاره بزرگی میشه برای یه گوسفند. اما راجع به یه درهم و نصف درهم و ربع درهم و در خود اون کبوتر و در بچهش و در تخم اون کبوتره و اینا عرف پسنده، ولی مسئله استحسانه، اما راستی ذوق فقهی اقتضا میکنه بگیم این روایاتی که میگه درهم، این روایاتو بگیریم. خب بازم جمع تبرعیه. حالا اینه که نگفتند، اون که من میگم گفتن، گفتن اگر کسی در حرمه، یه دفعه محرمه یه دفعه محرم نی، اگه محرمه این یک شات، اگه محرم نیست یه درهم. خب این میشه جمع تبرعی، یعنی روایت یه شاهد جمعی در روایات نداریم. جمع تبرعی اون شاهد جمع نداشته باشیم، خودمون ببافیم. بعض اوقات هم بافتنی ها خیلی عالی و شیرین در میاد و درست در میاد و بهش میگن جمع تبرعی. مثل اینجا قدر متیقن میگیرن دیگه، یه قدر متیقن بگی، قدر متیقن از اون یه گوسفند اونجاست که محرم باشد و در حرم، قدر متیقن یه درهم اونجاست که محرم نباشد اما در حرم باشه. خب این خوبه، فقط خوب به این معنا که شاهد جمع نداره. اما عرض من هر دو شاهد جمع داره، اما این که حمله بر استحباب بکنیم، یکی ظهور در وجوب داره یکی نص در وجوبه، نمیشه که در هم کمتر که دیگه نمیشه. اون ظهور داره در یک گوسفند، اون نص در یک درهم. حمل ظاهر بر نص حملش میکنیم شات را، اونجا که گوسفند گفته بر استحباب، و این جمع هم دیگه از اون جمعایی است که حتی مثلا ایاتون باشه صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که استعمال ظهور، کلمه افعل و ما به معنا، به اندازه استعمال در استحباب شده که مجاز مشهور شده. یعنی حمل کردن بر استحبابش خیلی آسونه، به اندازه که صاحب معالم میتواند ادعا بکنه اینکه مجاز مشهوره. اون تناسب هم که عرض کردم، این تناسب هم هم قطع نظر از این شک هم اگر بکنیم براءت اقتضا میکنه همون یه درهم رو. یه درهمشو میدانم، بیش از یه درهم رو نمیدونم، رفعم حالا یعلمون، میشه اقل و اکثر ارتباطی. اون شات اکثرشه، اون یه درهم اقلشه، اقل و اکثر ارتباطی اقتضا میکند استحباب را. عمده لذا اصلم همینطوره، اصل حساب بکنیم همون یه درهمه. اگر تناسب که اسمشون زرن استحسان، تناسب حساب بکنیم همون یه درهمه. اگر جمع دلالی رو حساب بکنیم همون یه درهمه. اگر موافق عامه مخالف عامه رو حساب بکنیم همون یه درهمه، برای اینکه شات مال اوناست. اگر شات رو بگیریم و درهم و روایات درهم رو از این کنیم، این هست که موافق با خاصه است، شهرت هم روشه و مقوله عمر حنظله فرمود خوز به مشته ربین اصحابه که فا این المجمع علی لا ریب فی، و هم شهرت فتواییه هم شهرت روایی، دلالت میکند بر اون شاد. من روایت مهمترشو خوندم برای شما، این دوتا روایتی که من خوندم مهمترین روایات هم از نظر سند هم از نظر دلالت. ببینید چقدر عالیه. صحیحه عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام محرمون ذبح طیرا ان علیه دم شاة یحرقه. صحیحه حریز اذا اصاب حمامه ففیها شاتون. اما در حالی که دلالت خیلی خوبه اما بیش از ظهور نیست، نس نیست، ظهور داره، یجب و بر این محرم شاد. اما اون روایت ابل بختری ببینید فل حمامه درهمون، خب نسه، این که دیگه ظهور نمیشه بگیریم برای این که قدر کمتر که نداره. فل حمامه درهمون، اون میگه فل حمامه، فل حمامه شاتون، این میگه فل حمامه درهمون، اون فل حمامه شاتون ظهور در وجوب داره، فل حمامه درهمون نس در وجوبه، حمل ظاهر بر نس اقتضا میکند و فل حمامه شاتون حمل بر استحباب بشه. دیگه هازا ما عندنا، دیگه شما غیر از این باید تحشیه بزنین، حتما لازم هم از هم جزوه بنویسین، همم یه حاشیه، اون حاشیه هم خیلی لازمه، جزوه نوشتن خیلی لازمه، حاشیه زدن خیلی لازمه. خدا رحمت کنه مرحوم ها شیخ را، گفته بودن تو درس بنویسید حاشیه هم بزنید. بعدم یه قضیه نقل کرده بودن که خود من یا جزوه نوشتم بردم پیش مرحوم آسد محمد فشارکی، جزوه را فردا آوردن گفتن باریکلا خوب ضبط کردی، اما یه نقص داره و اون نقصش اینست که تحشیه نداشت، باید رو حرفای من حاشیه بزنیم. خب اینم این مسئله، مسئله چار. دیگه مسئله پنجمون وقت گذشت، برای فردا انشاءالله.